ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فردا است. معاون وزیر خارجه روسیه نسبت به حل بحران حلب تا پایان سال جاری میلادی ابراز امیدواری کرد. رسانه‌های دولتی سوریه میگویند جنگنده‌های اسرائیلی اطراف دمشق را هدف قرار دادند. رئیس سازمان CIA میگوید ترک توافق اتمی از سوی آمریکا مصیبت بار خواهد بود. میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت مسکو امیدوار است که شرایط بحرانی شهر حلب در کشور سوریه تا پایان سال جاری میلادی یعنی یک ماه دیگر برطرف شود. آقای بوگدانوف گفته است همان گونه که گروه خلافت اسلامی را باید از رقه و موصل بیرون راند، باید به گفته او تروریست ها را نیز از شهر حلب بیرون راند. اشاره مقام روسیه به شورشیان مسلح مخالف بشار اسد است. خبرگزاری تارتاس نیز گفته است که روسیه در زمینه سوریه با تیم دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در تماس است. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید حملات ارتش سوریه در شرق حلب در روز چهارشنبه به کشته شدن 21 غیر نظامی منجر شده است. رسانه‌های دولتی سوریه میگویند جنگنده‌های اسرائیلی روز چهارشنبه با شلیک دو موشک مناطقی در غرب دمشق را هدف قرار دادند. بنابر این گزارش‌ها این حمله تلفاتی در بر نداشته است. خبرگزاری دولتی سانا هدف این حمله را منحرف کردن توجه از موفقیت‌های ارتش سوریه خوانده است. از سوی اسرائیل هنوز در این باره اظهار نظری نشده، اما در سال‌های گذشته گزارش‌هایی از حملات جنگنده‌های اسرائیلی منتشر شده بود. در آن زمان گفته شد این حملات احتمالاً برای متوقف کردن ارسال سلاح به حزب الله لبنان انجام شدند. و سرانجام این که جان برنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا همان CIA به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هشدار داد که ترک توافق اتمی با ایران میتواند مصیبت بار باشد. آقای برنان که با شبکه جهانی BBC گفتگو میکرد افزوده است که از بین بردن این توافق تندروها در ایران را قدرتمندتر میکند و این تهدید را هم تقویت میکند که کشورهای دیگر در پی ایران به دنبال پیشبرد برنامه هسته‌ای بروند. ساعت 3:02 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم و گزارشی بشنویم از ایران. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری به علت انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67 به 21 سال زندان محکوم شده. دادگاه ویژه روحانیت که این حکم را روز یکشنبه صادر کرد، اجرای حکم را به 6 سال محدود کرد و در این حال آقای منتظری را به خلع لباس هم محکوم ساخته. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با آقای منتظری، احمد منتظری در قم، ابتدا از او پرسیده که آیا قصد دارد تا تقاضای تجدید نظر خود را به دادگاه ارائه کند یا خیر. احمد منتظری:
بله حتما لایحه تنظیم میکنم و در ظرف این بشو تحویل میدم.
آیا این دادگاه ویژه روحانیت در زمانی که این حکم صادر کردن شما در دادگاه بودین؟ آیا در مراحل دادگاه اصولا حضور داشتین؟ وکیل دارین؟
نه خیلی، دادگاه ویژه یک وکلای خاصی رو میپذیره و حدود 30 نفر لیست داده بود که من هیچ کدوم رو نتونستم انتخاب کنم و اعتماد کنم و انتخاب کنم. یعنی ممکنه افراد خوبی هم باشه ولی من شناخت نداشتم، به هر حال وکیل انتخاب نکردم و اونها هم وکیل تسخیری نگذاشتن. حدود 40 روز قبل این دادگاه تشکیل شد، حدود 4 ساعت طول کشید و من راضی بودم از اون دادگاه. یعنی اون قاضی که بود خیلی شخص محترمی بود و گفتگو که میکردیم میپذیرفت اون استدلالایی که میشد و با این حکمی که صادر شده هیچ مناسبتی نداره. یعنی اون قاضی نمیتونه چنین حکمی صادر کنه مگر اینکه اسم ایشون صادر کرده باشن یا بهشون دیکته کرده باشن، وگرنه اون جذب دادگاه که من دیدم با اون 4 ساعتی که گفتگو کردیم غیر از براءت چیزی دیگه نمیتونست نتیجهش باشه.
آقای منتظری، آیا این اتهاماتی رو که به شما نسبت داده شده شما میپذیرین؟ آیا اصولا از نظر شرعی، از نظر منطقی اتهام محسوب میشه؟
به هیچ وجه. اصلا این مسئله خیلی مسئله ساده ایه. یک جلسه بوده مربوط به اتاق منتظری 28 سال غزه، ایشون صحبت کرده، نصیحت کرده افرادی رو و اونها صحبت هایی کردن که بعد از چند سال که گذشته ایشون در خاطرات خودشون اون موارد رو و حتی نامه هایی که به امام خمینی نوشتن اینا رو منتشر کردن، در اختیار همه قرار دادن. ولی خب این آقایون میگن خاطراتشون غیر قانونی بوده، شما نمیتونید بگید که این مسئله پخش نوار دیگر افشا نیست. نه، افشای اسرار باد، چون کتاب خاطرات غیر قانونیه. اصلا این حرفشون واقعا غیر منطقیه، چون بالاخره اون کتاب خاطرات هرچه هست این مسئله افشا شده توسط شخص اعتنام دارید اگر سری باشه. و اگر خودتون میگید که ما حکم خدا رو اجرا کردیم یا میگید دستور داشتیم طبق مکتوبی که از طرف رهبر انقلاب بوده، امام خمینی بوده، خب چرا اسرار نظام باشه؟ چرا حکم خدا؟ چطور کار داره به اسرار نظام؟ خیلی تناقض زیاد هست اینجا و امیدوارم اینا تو تجنظر جبران کنن. یعنی یک کار بسیار زشتیه، یک حکم خیلی نامربوطیه که به خاطر پخش یک فایل صوتی که به هیچ وجه محرمانه و سری نبوده، یعنی طبق قانون همون ارگان تهیه کننده هر سندی تشخیص میده که آیا اون سری باشه یا محرمانه، و دفتر اطلاع منتظری و شخص اطلاع منتظری هیچ وقت چنین موقع محرمانه ای نزدن. من فکر میکنم حکم سنگین دادن تا تحت فشار قرار دادن که اسناد دیگه اگه هست ما تحویل بدیم که مثلا از حکم بگذرن و از اجرای حکم بگذرن، هیچ توجیهی دیگه نداره.
آیا منتظری، آیا اسناد و مدارکی دیگه هم دارین که شما تا به حال ارائه نکردین، یا صداهایی رو از آیت الله منتظری که تا به حال پخش نشده یا خیال دارین پخش کنید؟
بله، خب بیشتر جلسات آیت الله منتظری، چه دیدار با مسئولین نظام، چه دیدار با مردم عادی، چه بحث‌های علمیشون، اینا ضبط میشد. در این حال این حساب نه تنها یک میراث خانوادگی، یک میراث این کشور و این انقلاب هست. یعنی یک اسنادی هست که اگر به موقع بشه شرایط آزادی باشه برای اینکه نسل آینده تجربه کسب کنه و آگاه باشه که چی گذشته، که اون خطاهایی که احتمالاً بوده اونا رو تکرار نخوان بکنن، این تاریخ خیلی ارزشمندیه. و این آقایون اصرار دارن که ما اینها رو تحویلشون بدیم، که مسلم اینا رو از بین خواهم برد. همینجور که میبینیم الان ارگان‌های مختلف این نظام جمهوری اسلامی جوری برخورد میکنن، میخوان بگن اصلا شخصی به نام آیت الله منتظری نبوده و از تاریخ و حتی تو کتابای درسی اسم ایشون بود که یک وقتی مثلا جزء مبارزین بودن. خب این جزء تاریخ، اینا رو تمام حذف کردن و واقعا تاریخ اون چیزیشو که میپسندن فقط نثر میکنن. این آقایون تو اون جلسه 8 جلسه بازجویی که من داشتم اصرار دارن که این اسناد بگیریم، چون که میگن خانواده ایشون صلاحیت نداره که اینا رو در اختیار داشته باشه و صلاحیت تشخیص هم نداره که آیا سری هست یا نیست. من به اونها گفتم من بررسی میکنم و یقین داشته باشید اگر اسرار نظام در این نوارها باشه به هیچ وجه ما اونا رو پخش نخواهیم کرد.
آقای منتظری، دادگاه ویژه روحانیت در این حال شما رو هم به خلع لباس روحانیت محکوم کرده، که البته اجرای این حکم ظاهراً به مدت 3 سال تعلیق شده. واکنش شما به این بخش از حکم چی هست؟
من این بسیار حکم نامربوطیه، یعنی گفتن این کارهایی که من کردم خلاف شأن روحانیته، مثل اینکه راست گفتن و آگاه کردن دیگران خلاف شأن روحانیته. خیلی نتیجه داره این دلیلی که آوردن برای خلل لباس، با اینکه میبینیم این خرافاتی که به اسم دین گفته میشه در لباس روحانیت ما هیچ ندیدیم که برخورد با اونها بشه. یعنی اگر بخوان واقعا برخورد درست و عادلانه بکنن، باید کسانی که خرافات مضحک رو به اسم دین مطرح میکنن اونها رو یا خلل لباس کنن یا اقلا تهدید به خلل لباس کنن. نه اینکه یک پخش نواری که آگاهی بخش بوده صرفا، یعنی خاطراتی که آیت الله منتظری داشتن و بعضی تشکیک میکردن در اصالت اون، خب با صدای ایشون ما اونا مستند کردیم. اگر آگاهی بخشی خلاف شؤون روحانیت، خب اینو صریح بگن و اگر منتظر به این هستن خب این کارو بکنن. من امیدوارم با اعتراضی که خواهم کرد در تجنظر این جبران بشه، چون بسیار سابقه بدی و نقطه سیاهی در دستگاه قضایی و دادگاه ویژه روحانیت خواهد بود که به خاطر چنین نواری چنین حکم نامربوطی صادر بشه و اجرا بشه.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو شنیدید با احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، در مورد صدور حکم اعدام برای صدور حکم زندان برای ایشون در پی انتشار فایل صوتی پدرشون درباره اعدام‌های سال 67. اما یک گزارش دیگر بشنوید از ایران. در یک سال گذشته اختلاف نظر بین دولت حسن روحانی با قوه قضاییه بر سر برخی مسائل فرهنگی، قوه مجریه و قوه قضاییه رو رو در روی هم قرار داده. اینک با ادامه کشمکش بر سر پرونده بازداشت محمود صادقی نماینده مجلس از سوی قوه قضاییه و قبل از اون هم لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد از سوی دادستان این شهر، قوه قضاییه و قوه مقننه رو در روی هم قرار گرفتن. در همزمین همکارم رضا جمالی با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، گفتگو کرده و نخست از او درباره ابزارهای قانونی مجلس در مواجهه با قوه قضاییه پرسیده.
ابزار عمده مجلس برای برخورد با تخلفات تحقیق و تفحص هست. بنابر اصل 76 مجلس میتونه در همه امور کشور تحقیق و تفحص داشته باشه، اما مشکل امروز این هست که حق تحقیق و تفحص مجلس در بسیاری از حیطه ها عمدتا در مورد نهادهای تحت نظر رهبری محدود شده. نمایندگان مجلس در دوره های گذشته تلاش کردند که تحقیق و تفحص در مورد قوه قضاییه داشته باشن، در برابر اونها موانعی ایجاد شد، قوه قضاییه با اونها همکاری نکرد، در نهایت هم متنی که تهیه شد قابلیت قرائت در صحن علنی مجلس رو پیدا نکرد.
آقای محمدی، الان با این اتفاقاتی که توی این یکی دو هفته اخیر روی داد و رو در رو شدن قوه قضاییه با قوه مقننه و پیشتر هم رو در رو شدن قوه قضاییه با قوه مجریه بر سر برخی مسائل فرهنگی، این رو در رو شدن چه پیامدهای سیاسی رو به همراه خواهد داشت؟
مهمترین مسئله ثبات سیاسی است. اگر در کشور قوای سگانه نتونن با هم همکاری بکنند، یک قوه تصمیم میگیره که مثلا به کنسرت مجوز بده، قوه دیگه این رو نقض میکنه، یک قوه در یک موردی تصمیم میگیره که یک گرد همایی یا یک سخنرانی مجاز هست، قانونی هست، قوه دیگه این رو مخل امنیت ملی میشموره. اینها در مواردی ممکنه که جمع بشه داستان توسط نیروهای امنیتی، اما در موارد دیگری ممکن هست که دو طرف اصرار داشته باشن بر حقوق قانونیشون و در نهایت موجب تنش و ایجاد شورش در برخی از مقاطع بشه. در گذشته در بسیاری از شهرها هنگامی که تنش بوده میان دو قوه، اینها باعث شورش‌های گسترده‌ای شده در کشور، شورش‌های مربوط به آب، مربوط به انتخابات، مربوط به موضوعات مختلف، اینها تنش‌زا هست برای کشور.
آقای محمدی، به نظر میاد که قوه قضاییه در طول دست کم یک سال گذشته در مقابل این دو قوه مجریه و مقننه خیلی محکم ایستاده و عقب نشینی نکرده. الان پشتگرمی قوه قضاییه به چه هست؟ چه ابزارهای سیاسی یا بازدارنده‌ای داره؟
مهمترین پشتگرمی قوه قضاییه نهاد ولایت فقیه هست و بالادست بودن نهادهای انتصابی نسبت به نهادهای انتخابی، نهادهایی که مستقیما رهبرانشون، مدیرانشون از سوی رهبری تعیین میشن، اینها در چارچوب نظام ولایت فقیه دست بالاتری رو دارن. اما اگر بیایم در یک سطح پایین‌تر، پشتگرمی قوه قضاییه به دو عامل بسیار راهبردی هست، در برابر قوه مجریه و در برابر قوه مقننه. این دو قوه دو ابزار دارند که قوه قضاییه رو محدود کنند، ابزار بودجه و ابزار تحقیق و تفحص. متاسفانه بودجه قوه قضاییه امروز توسط دولت تعیین نمیشه. اینطور نیست که دولت مشخص کنه که بودجه قوه قضاییه چقدر هست و بعد هم مجلس در این چون و چرا کنه. معمولا بودجه قوه قضاییه توسط خود این قوه نوشته میشه و دولت در واقع این رو مهر میزنه، به مجلس میفرسته. در مجلس هم مجلسی ها در طی سالهای گذشته نشون دادن که قدرت چندانی برای دستکاری در بودجه قوه قضاییه رو ندارند. در مورد تحقیق تفحص هم توضیح دادم که متاسفانه مجلس در مورد نهادهای انتصابی، نه فقط قوه قضاییه، بلکه سپاه، بلکه کمیته امداد، بلکه رادیو تلویزیون، معمولا قدرت عرض اندام چندانی رو مجلس نداره.
گفتگوی رضا جمالی رو شنیدید با مجید محمدی تحلیلگر در مورد رویارویی قوه قضاییه و قوه مقننه بر سر پرونده محمود صادقی و همچنین لغو سخنرانی علی مطهری. اگر مایلید در مورد این خبرها بیشتر بدونید حتما به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید. تا ساعت 3:30.